تو دو سال نیم که ازدواج کردم.
یکونی ما از زندان هستم به خاطر من.
هر چی مالی نمی کلانتری.
دنبال پرونده هم.
خاطر پسرم.
والا در تو قتل مادر.
جا به جایی سنه.
اومدیم برای یه دفعه در. من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود.
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون، آوای قانون.
نرخ کلی جرم سرقت در ایران چگونه است؟ عوامل مؤثر در رخداد این جرم از چه قراری هست؟ آیا می شود از راهکاری در سطح ملی و بین المللی سراغ گرفت که بتواند به تقلیل و کاهش و حداقل سازی این جرم کمک کند؟ پاسخ دهی به این سوالات رو انشاءالله در برنامه امروز آوای قانون از رادیو گفتگو دنبال خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان همراه، شنوندگان گرامی، عرض سلام دارم خدمت شما. خوشحالم که امروز هم توفیق نصیب شده که عقیق خدمت شما عزیزان بزرگوار برسم. در برنامه امروز ما با موضوع راهکارهای حقوقی و قانونی در مقابله و مبارزه با جرم سرقت خدمت شما هستیم. در واقع راهکارهای حقوقی و قانونی در پیشگیری از سرقت موضوع اصلی برنامه امروز ماست که افتخار دارم در خدمت دو تن از دوستان عزیز کارشناس باشم. جناب آقای علیرضا مهربانی، قاضی محترم دادسرای عمومی انقلاب تهران ناحیه 2 سعادت آباد، و همینطور جناب آقای سید امیر فرزاد خضری، دادیار محترم اظهار نظر دادسرای عمومی انقلاب فردیس کرج. عزیزان همراه، ما در برنامه امروز سعی خواهیم کرد با توجه به اینکه دو تا کارشناس داریم در دو سطح نظری و عملی از این بزرگواران راهکار بخوایم، یعنی ما سعی میکنیم به روال برنامه و با توجه به سنت برنامه که به دنبال ارتقای سطح سواد حقوقی در نزد شما عزیزان، در نزد کاربران و مخاطبان برنامه ما هست، سعی میکنیم واقعا راهکار ارائه بدیم. یعنی میخوام از اون کلیگویی‌های نظری صرف فاصله بگیریم قدری و بخوایم از نکاتی پرده برداری کنیم که انشاءالله بتونه در عمل مفید و فایده باشه و در مهار حداقل سازی جرم سرقت انشاءالله بتونیم از گزاره‌های سراغ بگیریم که مفید فایده باشن. دوستان عزیز، جناب آقای مهربانی و جناب آقای خضری عزیز، خیر مقدم، مجدد عرض میکنم خدمت شما. من کلام ابتدایی شما رو به عزیزان شنونده میشتم، انشاءالله بتونیم به حسب سوالاتی که به عزیزان هم برای ما سابقا دریافت کردن بحث رو با شما آغاز بکنیم. بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم و شنوندگان عزیز. خیلی خوشبختم که میتونم در خدمت شما باشم و امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم و من احساس میکنم در این گفتگو بتونیم یک سری راهکارهای چه اجتماعی چه قانونی در رابطه با پیشگیری از بزه سرقت برای شهروندان عزیزمون ارائه بدیم و من فکر میکنم که این گفتگو برای تمام شهروند و در تمام سنین و در تمام حالا شخصیت‌های شغلی اجتماعی مفید و فایده باشه انشاءالله. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم جناب آقای خضری، کلام افتادی شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همه همکاران عزیزتون. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم امروز مسائل مفید رو خدمت مردم عزیزمون ارائه بدیم که انشالله مثمر ثمر باشه و بتونیم از اونها استفاده بکنیم.
سپاسگزارم. سپاسگزارم از هر دو عزیز بزرگوار که افتخار دادن به برنامه خودشون تشریف فرما شدن. ما اگر اجازه بدید و موافق باشید میخوام بحث رو با یک سوال آماری به نوعی شروع بکنیم. عزیزان استظهار دارید که یکی از سه جرم اول در تاریخ عدالت کیفری در ایران هست سرقت. جناب آقای خضری، جناب آقای مهربانی، به نظر شما سرقت به طور کلی در طول چند دهه اخیر در ایران چرا این همه قوس سعودی رو داره طی میکنه؟ آماری ما داشتیم در دو سه سال اخیر که استانی مثل یزد، حتی حالا من نمیخواستم اشاره بکنم ولی خب چون آمار کلی هست مجبوریم اشاره بکنیم، جزو استانی قرار گرفت که فراوانی ارتکاب جرم سرقت بسیار بالایی داشتیم، یعنی شاید بگم یکی از چند استان اول ایران شد. چرا به طور کلی سرقت این حجم از فراوانی رو به خودش اختصاص احساس میده. شما فکر میکنید که دلیل خاصی داره که ما همیشه میزبان یه سری از مجرمان باشیم به نام سارقین در زندان ها که شاید به چندمین دفعه ارتکاب این جرم تن دادن و به انهایی از طرق سعی در دستیازیدن به این جرم داشتن؟ چرا واقعا فراوانی اینقدر بالاست؟
بله متاسفانه این فراوانی هر سال شاهدش هستیم که بیشتر میشه. و در تایید این موضوع من خدمت شما عرض کنم که ما تا همین دو سال پیش در تهران یک دادسرای ویژه سرقت داشتیم، اون هم مستقر هستید در تقریبا در غرب تهران مستقر هست. اما با توجه به افزایش حجم وقوعات سرقت ما مجبور شدیم که دادستان تهران این تدبیر رو داشته باشه که در شرق تهران هم یک دادسرای ویژه سرقت تأسیس بشه. علاوه بر این ما در نواحی دادسراهای عمومی نیز شعب ویژه سرقت داریم.
دقیقاً.
یعنی اینکه شما تصور بفرمایید که باز هم دادسراهای ویژه سرقت هم شاید کفایت نکنن و شعب ویژه سرقت هم دارن این بار رو به دوش میکشن. در بحث وقوع سرقت و افزایش سرقت من خدمت شما عرض کنم که هیچ موضوع اتفاقی نیست و حاصل این هستش که بالاخره در چندین سال اخیر یک مقدار در مدیریت این قضیه در پیشگیری از وقوع سرقت ما ضعف داشتیم. بحث پیشگیری از سرقت رو ما نمیتونیم صرفا نگاه قانونی بهش داشته باشیم، بلکه باید نگاه اجتماعی هم به این قضیه داشته باشیم و ما داریم این موضوع رو در رسیدگی هامون لمس میکنیم. شاید ما تا قبل از این که سرقت ها خیلی افزایش پیدا کنه بیشتر با مجرمان و سارقای حرفه‌ای سر و کار داشتیم، ولی متاسفانه داریم در این چند سال اخیر شاهد وقوع سرقت توسط افرادی میشیم که به نوعی سرقت اولی هستن، سارق حرفه‌ای نیستن. خب اگر نگاه دقیقی داشته باشیم به این موضوع میبینیم ابعاد اجتماعی و خب خاص این موضوع میتونه بحث حالا فرهنگی باشه، یک مقدار حالا متولیان فرهنگی این کشور باید دست به کار بشن در حالا چه آموزش و پرورش، چه بحث هر متولی که فکر میکنه که در امور فرهنگی میتونه تأثیر داشته باشه، اینها باید دست به کار بشن و در پیشگیری از وقوع سرقت، در رشد از وقوع سرقت به قول معروف آستین بالا بزنن. ما شاهد
مهربانی سپاسگزارم چون ورود شد به در کلام شما تلویحاً به بحث به نوعی چیکار کنیم در مقابله با این جرم. میخوام بحث رو استبایسته به جلو ببریم، میخوام صحبت های جناب آقای خضر هم بشنوم در همین حدود که فعلا یک گزاره آزمایی آماری داشته باشیم راجع به کمیت سرقت. نظر شما چی هست آقای خضر؟ کلا چرا ما سالی رو نمیتونیم نام ببریم در طول این چند دهه در ایران که سرقت جز سه جرم اول در اون سال نبوده باشه؟
بله متاسفانه همطور که شما فرمودید جرم سرقت در سرتاسر کشور اونطوری که بنده اطلاع دارم در دادسرای عمومی انقلاب فردیس هم ما مستقیما لمس کردیم این موضوع رو، جرم سرقت جزء جرایمی هست که متاسفانه با فراوانی بسیار زیادی مواجه هست.
بله.
و خب تبعات جرم سرقت واقعا آزاردهنده است، چه برای مقامات رسیده‌ای کننده، چه برای افراد مال باخته، چه برای افراد زیان دیده. متاسفانه خب عوامل متعددی در واقع تو این مسئله دخیل هستن که به قول معروف ما نمیتونیم فقط بگیم که چون قانونگذاری ما یا مثلا برخورد قضایی ما ضعیف بوده این جرم اینقدر پرتکرار بوده. مسائل مختلفی از قبیل مسائل اجتماعی، فرهنگی و علل خصوص در چند سال اخیر مسائل اقتصادی متاسفانه تأثیر به سزایی داشته و این جرم متاسفانه مدام رو به افزایش هست و مشکلات خیلی زیادی رو فراهم کرده. فکر میکنم در چند سال اخیر مسائل اقتصادی عرض کردم بسیار تأثیر منفی داشته، مسائل فرهنگی اجتماعی در نهادهای مختلف از جمله آموزش و پرورش، از جمله مکانهای مختلف به نظرم باعث شده که جرم سرقت به شدت رو به افزایش باشه و هر سال هم متاسفانه این آمارها نشانگر اینه که جرم سرقت رو به افزایش هست. همونطور که همکار عزیزم فرمودن متاسفانه با پدیده روبروی هستیم که خیلی دردناکه و ما خیلی افرادی میبینیم که سرقت اولی هستن، افرادی میبینیم که مثلا به طور مثال 30 سال خدمت کرده در دولت یا در هر مکانی بازنشست شده و تازه رو به سرقت آورده. خب این نشون میده که مسائل اقتصادی متاسفانه خیلی تاثیر داشته.
جناب آقای خیلی ممنونم، چه مثال جالبی اشاره فرمودید، چون واقعیت داره. میخوام برجسته ترش کنم، واقعا داریم. بله اینجور نیست که عزیزان مخاطب فکر کنن که فقط تعدادی آدم درس نخوانده و به مکتب نرفته، ببخشید به اصطلاح، فقط سر از محاکم در بیارن یا به عنوان سارق‌تر تعقیب قرار بگیرن. نه، به قول شما ما به کرات داشتیم افرادی که شغلای آبرومندی داشتن سابقا، حتی تعبیر بازنشست من با کمال احترام برای این قش عزیز و فرخته میخوام بگم که در مسئله البته مناقشه نیست، ولی ما موارد واقعا اینچنینی داشتیم که افراد حتی از پایگاه اجتماعی لازم برخوردار بودن، اما اون توان هژمونیک و اون فشارهای محیطی کاذب به هر حال اینقدر اثرگذار است که این تیپ افراد رو هم به سمت سرقت داره سوق میده. یعنی میخوام این نتیجه رو بگیریم از کلام شما، به نوعی میشه گفت داره مرزها در نوردیده میشه در به قول معروف اون سبک اجتماعی و اون پایگاه اجتماعی به اصطلاح مرتکبین. ما دیگه نمیتونیم جرمی رو نام ببریم که مثلا بگیم اختصاص به این طبقه خاص داره.
بله متاسفانه.
بنابراین اقتصاد بعد، بیکاری، فقر، شکاف‌های طبقاتی، میشه اینها رو آقای فزجام، آقای مهربانی در اعداد عواملی قرار بدیم که همشون در تکوین و تتبار و سرقت نقش دارن. اما من واقعا میخوام این سوال رو هم از شما مجدد بپرسم، اگر از شما تو بزرگوار به عنوان کسی که استخون زرد کرده در عمل در این فضا در این عرصه از نزدیک داره رصد میکنه اون وقایع جنایی جامعه رو، اگر بخواید به یک فاکتور خاص، یک عامل خاص، شما تو بحث علت شناسی جنایی معتقدیم که ما هیچ عنصر واحد رو نمیتونیم به عنوان تک عامل وقوع هیچ جرمی نام ببریم، از مجموعه از عوامل میتونیم نام ببریم، ولی میخوام ببینم شما شایع ترین عامل رو فکر میکنه چی هست در واقعا وقوع سرقت، و آیا بین انواع و طیف وسیعی که از سرقت در جامعه سراغ داریم میشه تفاوت قائل شد؟ یعنی ما بعضی از سرقت هایی داریم که واقعا خیابونی و خرده پان، بعضی از سرقت ها داریم که تقریبا ویژه یه سری شرایط زمانی خاص هستن، مثل سرقت از منازل یا اماکن بسته. چون به طور موردی ممنون میشم این رو هم بفرمایید، با عامل خاصی نظر دارید؟
ببینید ما تو بحث سرقت چون با طیف گسترده ای از سارق، موضوع سرقت و انگیزه های سرقت مواجه هستیم.
بله.
وقتی اینها رو کنار هم بذاریم ببینیم که خب ما یک دسته مجرمان حرفه‌ای رو داریم که اینها عموماً با مسائل خب ضعف اقتصادی در کودکی، نوجوانی، سرخوردگی هایی که مواجه شدن با اونها، و وقتی که باز به موضوع فوکوس میکنیم میبینیم که اینها عمدتاً ساکن یک مکانهای خاص هستن. مثلا میبینیم که در منطقه الف، حالا ما مثالم اسم نمیبریم، یک نوع از سرقت شایع شده.
بله.
و نوجوانها یا جوانهای اون مناطق میان در تهران سرقت زورگیری انجام میدن، یا فلان شهر میبینیم که میان سرقت منزل انجام میدن در تهران. خب وقتی که ما بخوایم در پیشگیری از سرقت صحبت کنیم، باید ریشه اینها رو بشناسیم، باید بدونیم که مجرمان حرفه‌ای در فلان مناطق چرا روی به سرقت میارن. عمدتاً دلایلی که من میتونم خدمت شما عرض کنم در رابطه با علت سرقت، به موازات هم، من تاکید میکنم به موازات هم، موضوع فرهنگی و اقتصادیه.
سپاسگزارم آقای خزر، شما چی فکر میکنید؟ جامی برخواسته از اقتصاد بد واقعا به نامیمش سرقت رو؟
بله طبیعتا همینطور هست، منتها همونطور که همکار عزیزم فرمودن ما انواع مختلفی از سرقت داریم.
بله.
در سرقت‌های حرفه‌ای میشه گفت این مسئله باشه. در من اجازه میخوام در خصوص سرقت‌های خرد صحبت بکنم. به نظر بنده دلیل اصلی و مادر تمام جرایم واقعا توی سرقت‌های خرد اعتیاد میتونیم ازش نام ببریم. یعنی اکثریت قریب به اتفاق افرادی که سرقت‌های خرد انجام میدن،
دل دزدا، کیف،
بله بله بله، اکثرا میتونیم بگیم که به دلیل اعتیاد هست و در واقع دنبال به دست آوردن یک پول کمی برای تهیه مواد هستن. بنابراین میتونم به جرئت بگم بالای 95% افرادی که سرقت‌های خرد انجام میدن معتادین به مواد مخدر هستن، که متاسفانه این هم ما باید در واقع یک سری کمپ هایی داریم. ما در قانون مبارزه با مواد مخدر کمپ های ماده 16 که ما باید این به طور مثال در برخی شهرستان ها وجود نداره متاسفانه، این کمپ ها، کمپ هایی که باید این معتادین در اونجا اسکان داده بشن، خب هم بتونیم بازپروری بکنیم اونها رو برای بازگشت به جامعه، همین که مردم شهر بتونن در امان باشن از این سرقت ها، متاسفانه این کمبوت ها هست. خب عرض کردم در این گونه سرقت ها به نظر بنده دلیل اصلی اعتیاده.
به نکته خوبی اشاره کردید، من در امتداد همین صحبت شما سوال دیگری خواهیم داشت از آقای مهربانی. هم شروع میکنیم قبل از سوال عزیزان شنونده تمنا میکنم اگر نقطه نظری سوالی و پیشنهادی راجع به برنامه امروز دارید از طریق شماره پیامک اختصاصی 3010-35 همینطور شماره تلفن 162 از روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی را میتونید با ما به اشتراک بگذارید. نقطه نظراتون شما میتونید برنامه ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا به طور کلی بشنوید، دانلود کنید. من صدا میکنم اگر واقعا احساس میکنید پرسشتون رو میتونید به طور شفاهی بهتر مطرح بکنید با برنامه تلفن بزنید، ارتباط بگیرید، ما حتما شما رو روی خط خواهیم آورد و صحبت شما رو خواهیم شنید. عزیزان کارشناسمون هم قطعا پاسخگو به سوالات شما خواهند بود. و اما آقای مهربان عزیز، جناب آقای غزلی نکته خوبی اشاره کرد، من به تعبیر جرم جرمزا رو به نوعی میخوام استعاره بگیرم از کلام ایشون، همون چیزی که در گفتمان جرم شناختی بهش میگیم جریمه مانع. واقعا فکر میکنید میتونیم به عنوان یکی از اولین، چون میخوام بیش از این روی علت شناسی سرقت بحث رو متمرکز نکنیم چون اثر من شمس هست که به هر حال جرمی که یا جرم اوله یا جرم دوم کشور در هر سال، بنابراین پر واضح هست که عوامل مختلف فردی و اجتماعی درش اثرگذار هستن. شاخصهای اقتصاد رو نمیتونیم کتمان کنیم، به تعبیر درست آقای خضری اعتیاد رو نمیتونیم کتمان کنیم. من میخوام ببینم که حالا که به جرمزایی بعضی از جرایم خردتر در جامعه به نوعی اشراف حاصل هست، شما فکر میکنید که در منطق نظام تقنینی ما سیاست مقابله با جرایم مانع به تعبیری یا جرایم جرمزا به اون نحوه شایسته و بایسته مورد مانع نظر بوده یا نه؟ شما میتونید کدهای قانونی با توجه به اینکه عنوان برنامه امروزمون هم راهکارهای حقوقی و قانونی در پیشگیری از سرقت استفاده کردیم و کار بردیم، میخوام از همینجا شروع کنم. ما شما میتونید یک کد مشخصی به ما بدید غیر از قانون عام پیشگیری از جرم 84 مون؟
ببینید قانون ما اعتیاد رو که جرم نمیدونه.
بله.
خب ما میگیم که اعتیاد یکی از عواملی هستش.
البته عذر میخوام، عذر میخوام، عذرخواهی میکنم چون شما با لحن نزدیک به خود حقوق یا خودمون گفتید اعتیاد رو جرم نمیدونه، ممکنه قاطبه مخاطبان فکر کنن که در همه شرایط و در جمعی جهات اعتیاد جرم نیست. قانون اصلاحی سال 89 مواد مخدر، من این نکته اشاره بکنم که چون مخاطبان خاصم داریم، این تفصیل قائل شد بین حالتی که شخص معتاد برای درمان یعنی ریهابیلیتیتیو اکت رو انجام میده مراجعه میکنه و حالتی که برای درمان مراجعه نمیکنه به کمپایی که آقای خضری گفتن. بنابراین در حالت عادی معتادی که برای درمان مراجعه میکند و میپذیرد معتاد است رو مجرم نامگذاری نکردیم، وگرنه اگر غیر از این باشه ما معتاد مجرم همچنان داریم. سپاسگزارم، چون میدونم دیدگاه شما به اون حالت اول
درود دارم. شما خیلی متشکرم. و نگاه قانونگذار اینه که اینها باید بازپروری بشن و با بازپروری که ما انجام میدیم به جامعه برگردن.
بله.
خب شما خودتون هم به عنوان یک شهروند و به عنوان یک فرد تحصیل کرده ای که اشراف دارید بر مسائل حقوقی، میدونید که این قسمت رو ما مورد غفلت قرار دادیم و اونچه که باید شاید در بازپروری معتادین یک مقدار ضعف داریم. چرا؟ خیلی از اقداماتی انجام میشه در بحث جمع‌آوری معتادین، ساماندهیشون، ولی کافی نیست. نیاز هست که از جمله حالا متولیانی مثل شهرداری بتونن کمپ‌های مناسب و در خور شایسته‌ای که بتونه در مسیر بازپروری قدم برداره ایجاد کنن و اینها رو دستشون رو بگیریم تا مرحله آخر. اینها هیچ کدوم مجرم به ذات به فطره نیستن و اعتیاده که باعث میشه که اینها به این کار روی بیارن. چرا من این حرف رو میزنم؟ چون عمده سرقت این معتادینی که الان گرفتار این بیماری شدن، مسئله موزل اجتماعی شدن، سرقت های بسیار خوردی هستش که صرفا در جهت تأمین اون مواد مورد نیازشون دارن انجام میدن. خب وقتی که ما بتونیم بازپروری انجام بدیم، چه کمک بزرگی میتونیم در زمینه سرقت‌های خورده انجام بدیم و یک آرامش بتونیم به جامعه برگردیم. خب توی منطقه خودمونم به حمدالله اقدامات خوبی صورت گرفت توسط معاون محترم دادستان در بحث حالا ساماندهی منطقه فرهزاد، با کمک شهرداری اقدامات خوبی صورت گرفت و فضا رو از اون حالتی که قبلا بسیار حالت خیلی بدی بود تا حد خیلی زیادی تونستن خارج کنن. خب ما تا هر چقدر بتونیم در این زمینه قدم برداریم میتونیم فضا رو آرومتر کنیم، فضا رو ارزان به خدمت در جهت آرامش جامعه ساماندهی کنیم. به هر حال شهرداری باید قدم موثری برداره و فکر جدی بشه در بازپرورش.
سپاسگزارم. پس ما رو به ابعاد اجرایی هم شما سوق دادید، اینو هم صحبت خواهیم کرد. آقای خضری میخوام در همین خصوص کلام شما رو بشنوم و متعاقبا به اینم نیم نگاهی داشته باشید که میشه از قانون جرمزا در مواجهه با سرقت دریان کنونی هم صحبت کرد؟ ممنون میشم این دو مسیر رو با هم
بله عرض کنم خدمتتون که خب قطعا اقداماتی صورت گرفته در مبارزه با در واقع و در جهت پیشگیری از جرم سرقت. همونطور که عرض کردم برای بحث اعتیاد ما متاسفانه تو برخی از شهرستان‌ها، حتی همین شهرستان‌های اطراف تهران، ما کمپ‌های ماده 16 متاسفانه هنوز نتونستیم تأسیس کنیم که خب این خودش تاثیر به سزایی داره در افزایش در واقع تعداد معتادین در سطح شهر و آزاد بودن اونها. یک نیاز به یک همکاری به نظر بنده همه جانبه هست از طریق تمام ارگان ها که به خصوص همین کمپایی که عرض کردم اگر گسترش پیدا بکنه، اینها در اون مکان اسکان پیدا بکنن، عرض کردم هم باعث بازپروری اونها خواهد شد طبیعتاً، کما اینکه ما خیلی از همین عزیزان رو داشتیم که پس از در واقع سپری کردن مدت بازپروریشون برگشتن به جامعه، اصلاح شدن و انسانهای مؤثری برای جامعه بودن حتی. و هم این که این کمپ ها میتونه، عرض کردم، مردم رو در امان نگه داره از وقوع بزه سرقت. خیلی اوقات واقعا شکات به ما مراجعه میکنن و ما میبینیم در طول مثلا یک سال گذشته دو بار الی سه بار متاسفانه مورد سرقت واقع شدن و یعنی واقعا یک کلافگی در اونها هست که خب متاسفانه بنده‌ای که رسیدگی میکنم به اون پرونده رو هم واقعا آزرده خاطر میکنه و به نظرم اقدامات صورت گرفته خوب بوده ولی عالی نبوده، یک کافی نبوده و احتیاج
هست. خزی خیلی بی‌تعارف فرض کنم، بسیار عالی متین می‌فرمایید. ما واقعا نمیتونیم از قوه قضاییه انتظار داشته باشیم بتونه سرقت رو به یک نرخ قابل تحمل تقلیل بده. این غیر ممکنه، چون بزرگترین قدرت قوه قضاییه مجازاتیه که به قاضیش داده و مجازات الان در گفتمان جرم شناسی مدرن امروز جز سه راهکار داره اولویت پیشگیری از هیچ جرمی حساب نمیشه. یعنی الان از اعداد مهمترین راهکارهای قابل با جرم در سطح جهانی وقتی ما به دیالوگ کاوی های بین المللی در حوزه امور جنایی میپردازیم، میبینیم واقعا دیگه مجازات اون جایگاه رو نداره، اون ارزش و قداست تاریخی رو نداره. نمیخوام از شکست عدالت کیفری صحبت کنیم، از شکست مجازات ما چاره ای نداریم. مثلا سارق مسلح رو واقعا چیکار بکنیم؟ نمیشه که دیگه به صرف رهنمود های اخلاقی و اجتماعی بخوایم پاسخ بدیم. یعنی مجازات رو نیاز داریم به قدر قابل قبول. اما این اوج هنر قوه قضاییه است. قانون پیشگیری رو نگاه میکنیم یا به قول معروف سیاست های کلانی که توی کشور تصویب شدن، قوانین به قول معروف سطح عالیه، نصوص فراقانونی به تعبیری، میبینیم که به یه همافزایی و یه گفتمان پیشگیری چند نهادی و مشارکتی دارن اشاره میکنن. اما من واقعا میخوام الان بپرسم، ببینید الان وزارت کشور من فکر میکنم فراموش کرده که یکی از مهمترین نهادهای متولی مبارزه با همه انحرافات و آسیب‌های اجتماعی است. حتی نیروی انتظامی قانونش رو می‌بینیم، من شمردم احساس کردم چیزی در حدود 30 نهاد متولی در حوزه مقابله با جرم به طور کلی و پیشگیری به طور خاص. یعنی اگر بحث پیشگیری‌های مثلا اجتماعی رو مطرح بکنیم به طور ویژه، چون پیشگیری مبتنی بر قدرت محاکم یا مجازات که از صلاحیت تمام قوای دیگر ما خارجه، انحصارا در صلاحیت دستگاه قضایی ما. اما واقعا در بعدای اجتماعی این سوالو داریم، آیا مثلا شهرداری شما اشاره کردید، وزارت کشور اشاره کردید، سازمان‌های خیلی خرد وابسته به یه ارگان مثلا بهزیستی در زیر مجموعه وزارت کشور، حتی الان ما در قانون حمایت از اطفال سال 99 می‌بینیم برای 6 7 تا نهاد رسمیمون اومده نقش پیشگیرانه در نقض کودک، یعنی در واقع در پیشگیری از جرم علیه کودکان سخن به میون اومده. من می‌خوام از شما اینو بپرسم، فقدان یک نهاد فدراتور تصمیم ساز، یعنی یک نهادی که بتونه متولی تصمیم سازی پیشگیرانه باشه در ایران، رو واقعا چقدر موثر می‌بینید در این وضع؟ من فکر می‌کنم خودش از عوامل جرمزایی بحث ماست.
خب همونطور که شما به درستی فرمودید، قوه قضاییه خب طبق اصول قانون اساسی وظیفش برخورد با مجرمین و در واقع اصلاح و بازپروری اونها، همچنین پیشگیری از وقوع جرمه. ولی خب به درستی شما اشاره کردید، قوه قضاییه به تنهایی توانایی کنترل این جرائم رو واقعا نداره. قوه قضاییه در صف اول مبارزه با جرائم قرار داره و در خط مقدم همکاران عزیز ما، همیشه در اولین لایه برخورد با جرم، اولین لایه برخورد با در واقع اشخاصی که از وقوع جرم عصبانی هستن، ناراحت هستن، آزرده خاطر هستن. و تلاش های شبانه روزی در قوه قضاییه به گواه در واقع دوستان و همکاران من داره انجام میگیره، ولی همونطور که شما فرمودید واقعا نیاز به یک همکاری همه جانبه از قبیل نهادهایی مثل وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار، عرض کنم خدمتون وزارت علوم، وزارت کشور، اینها همه تاثیرگذارن. قطعا اگر ما بتونیم معضل بیکاری رو حل بکنیم، بلا شک در واقع مشغول بودن یک فرد به یک شغلی فکر سیال اون رو به سمت وقوع جرم، به سمت ارتکاب جرم نمیبره و ایشون در واقع متمرکز میشه بر همون شغل خودش. اگر از درآمد مناسبی برخوردار باشه، قطع به یقین فکر سرقت به سرش نمیزنه. عرض کردم ما جرم اولیهایی رو مشاهده میکنیم که 30 سال شرافتمندانه زندگی کردن و از ناچاری و اضطرار متاسفانه.
آقای خضری اضافه کنم، ما قتل به خاطر 2000 تومان تو ایران داشتیم. بله. پر واضح است که نمیشه از امور مالی گذشت. ما چه ارتباط تلفنی داریم؟ میخوام حیف میاد کلام آقای مهربانی عزیزم ابتر بمونیم، میخوام که صحبت شما هم در این خصوص در حد 1-2 دقیقه بشنوم که به این ارتباط تلفنی رو هم با هم بشنویم و ان شاءالله باز برگردیم و صحبتمون رو ادامه بدیم، چون من احساس میکنم در کلام شما بزرگوارم به فرازای شما نمیشه که حیف میاد که نتونیم اینها رو بیشتر بحث کنیم.
خیلی متشکرم از این دغدغه‌های شما مجری محترم و که این دغدغه‌های ما هم شما دارید و کاملا دارین تو سوالات خودتون بهش اشاره میکنید. جناب آقای دکتر کنانی عزیز، اگر از من بپرسن که چه مناطقی جرم خیز هست، من دقیقا به شما میگم با چه نوع انواع سرقتی، با چه نوع روی کرده سرقتی، با چه نوع تفکراتی، با چه نوع سنینی، کی هست که بیاد از ما بپرسه کدوم ارگانی هستش که بودجه در اختیارشه، اینو یادتون باشه، بودجه در اختیارشه در راستای پیشگیری از جرم، بگه آقای قاضی که شما دارید رسیدگی میکنید چه مناطق چه مشکلاتی داره، ما چیکار کنیم. ما که در کف این داریم دادسراها مستقیما با شاکی و متهم در ارتباط هستیم، میتونیم مشکلات رو بیان کنیم. من به شما منطقه رو معرفی میکنم، میگم وزیر ورزش محترم، من به شما منطقه جرم خیزی رو معرفی میکنم که سارق پروره، اگر شما برید در اونجا سرمایه گذاری کنید در زمینه ورزش، به شما قول میدم، امضا میکنم در 5-6-7 سال آینده قهرمانای المپیک از اونجا در میاد.
درود بر شما، چقدر متین میفرمایید آقای مهربانی. واقعا این من ممنونم از این خلوص کلام شما که چه دیالوگ ساده و اما نغزی است. عزیزان ببینید، قاضی مملکت ما، همکار عزیز ما آقای مهربانی عزیز، خیلی بی پرده یک تقاضای خیلی شفاف دارن که من قاضی بیش از این دیگه وظیفه‌ام نمیطلبه که وقتی شناخت دارم از قانون جرمخیز، وقتی شناخت دارم از عامل جرم، وقتی شناخت دارم از فراوانی وقوع جرم، خب من وظیفه‌ام ایجاب میکنه که اون برخورد قضایی من با مجرمی که به من ارجاش میده انجام بدم، ولی برای بازپروریش، برای کنترلش، برای مهار خطرش، برای تقلیل ریسک تکرار جرمش، دیگه صرف شما توانمندی بقایتی رو که ندارید، نهادهای دیگر، ارگانهای دیگر. بنابراین باید از داده ها و اطلاعات مقام های قضایی واقعا دیگر نهادهای تصمیم ساز ما استفاده بکنن. مثلا ما نمیتونیم ستاد بحرانی در وزارت کشور برای مقابله با این جور جرم داشته باشیم که من میدونم داریم، اما از قاضی های ما که در صف اول مقابله با این جرم هستن استعلام نظری صورت نگیره، عقایدشون شنیده نشه، تجربیاتشون دیده نشه. واقعا ممنونم از شما که به یکی از بزرگترین خلاهای نظام به قول معروف حقوقی جمهوری اسلامی را اشاره کردی در مقابله با جرائم به طور کلی، که ما همون بحث فقدان نهاد فدراتور که میگیم از بس که یک اتاق فکری نداریم که اینا را در یک کرسی واحد بنشونه، متاسفانه از این تجربیات هم استفاده نمیشه و بعضا میبینیم که مقامات اداری به خودشون اجازه میدن بدون هیچ گونه بهره ای از علم حقوق یا تجربیات قضایی به راحتی میان راجع به سیاست مقابله با انحرافات هم صحبت میکنن و بعضا طرحی را اجرا میکنن که به نظر من جرم‌سازه. عزیزان همکارمون، ما ارتباط تلفنی فکر کنم داریم، اگر ارتباط ما قرار است، من عرض سلام دارم خدمت شنونده عزیز برنامه، سپاسگزارم که با برنامه خودتون تماس گرفتید، ما میشنویم صحبت و فراز شما رو.
سلام عرض میکنم خدمت مجریان و تهیه کنندگان محترم برنامه گفتگو، همچنین دو قاضی محترم برنامه و کارشناسی که تشریف
دارم. سپاسگزارم، ممنونم از ارتباط شما با برنامه خودتون، بفرمایید میشنویم صحبت های شما رو.
البته غرض از مزاحمت و ورود به برنامه شما این بود که من تقریبا 3 سال پیش یه اتفاق خیلی بدی دزدی تو خونم واقع شد در بدترین شرایط روحی هم قرار گرفته بودم، چون تقریبا یک سال از مرگ شوهرم میگذشت و با پسر کوچیکم به دیدار خواهرم رفته بودم که تومارش رو عمل کرده بود. ما ساعت 6 روز اول ماه رمضون خونمون رو ترک کردیم و ساعت 12 شب وقتی در رو باز کردیم با یک